الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. خاضر اسمت ده نهجی که متعلق است به خود عبادت و نهجی که متعلق است به جزء عبادت، بحثش تمام شد و نتیجه گرفتیم که در هر دو صورت نهج اقتضای فساد داره. قسم سوم اونجایی که نهج به یک شرطی از شرایط عبادت تعلق پیدا بکنه. مرحوم آخوند در شفای شرط رو دو قسم کردن، فرمودن بعضی از شرایط عنوان شرط عبادی رو داره و برخی شرط غیر عبادیه. اگر نه تعلق پیدا بکند به یک شرطی که عبادیه، مانند طهارت و صلات، اینجا این نه اقتضای فساد داره و فساد در شرط مستلزم فساد در مشروعه. اما اگر نه تعلق پیدا کند به یک شرطی که اون شرط غیر عبادیه، مانند تکثر در باب صلات، اینجا فساد شرط، یعنی اینجا دلالت بر فساد نداره و در نتیجه مشروع فاسد نمیشه. اگر کسی یک شرطی را به عنوان تأخری داره، حالا شارع آمد نهی کرد از وضو با آب تسلی، نهی کرد از غسل با آب تسلی، حالا اگر شرط آمد وضو یا غسل را با آب تسلی انجام داد، اینجا این شرط قاصده و نمازی هم که با این شرط انجام میشه اون نماز هم عنوان قاصد رو داره. فساد شرط مقتضی فساد مشروطه. اما اگر شارع نهی کرد از فقر با لباس تسبیح، چون تفکر یک عنوان توسلی رو داره، عنوان تعبدی رو نداره. در توسلی قرض، قرض مولا فقط تعلق گرفته به این که این فعل و این عمل در عالم خارج موجود بشه، ولو در ضمن یک فرد محرم، ولو در ضمن یک مصداق محرم. غرض مولا به این است که این انجام بشه و این واقع بشه. در توسلی یک چنین معنایی وجود داره. لذا اگر مکلف آمد تصور را در ضمن یک فرد محرم که لباس تسبیح انجام داد، اینجا فساد موجب فساد نیست تا بخواد مشروط را حاصل بکنه. این نظریه مرحوم آخونده. مرحوم محقق نائی قدس سره می‌فرمایند که نهی که متعلق به شرع هست اصلاً دلالت بر فساد نداره و به طور کلی منکرند که در باب شرائط نه دلالت بر فساد داشته باشه. اجمال مدعایشون این است که ما همانطوری که روشن هست یک مصدر داریم و یک حاصل و اسم مصدر. اون چه که در عالم خارج واقع میشه به عنوان یک فعل و به عنوان یک هدف، این رو ازش تعبیر میکنیم به مصدر. اون چه که نتیجه این مصدر هم حاصل این مصدر هم ازش تعبیر میکنیم به اسم مصدر. می فرماین که در باب شرایط اون چه که عنوان شرطی جد دارد اسم مصدره، یعنی این فعلی که شما در عالم خارج انجام میدید خود این فعل عنوان شرطیت رو نداره، بلکه نتیجه این فعل و حاصل این فعل این عنوان شرطیت رو داره. خود این وجود خارجی خود شرط برای سلاب نیست، بلکه اون تهارتی که حاصل از این هست، اون تهارت که الان در این نمازم باقیه و مقارن با نمازه. شما وقتی وضوع تو تهارت میشه میگید الان من تهارت دارم، از اول نماز تا آخر نمازم این تهارت باید محفوظ بمانه. اون چه که شرطیت دارد این طهارته، یعنی امر نفسانی و مقارن با عملم هست که این طهارت رو ازش تعبیر میکنیم به اسم مصدر. از اون چه که شرط هست این اسم مصدره و این متعلق نهی هم واقع نمیشه. اون چه که متعلق نهی واقع می شود اون مصدر و اون فعل خارجیه. شارع وقتی نهی می کند از وضوع با آب تسبیح، نهی به خود اون فعل خارجی تعلق پیدا می کند و اون فعل خارجی که لیس به شرطه، اون فعل خارجی عنوان مصدر رو داره و عنوان شرط رو نداره. در نتیجه می فرمایم اون چی که بهش نهی تعلق پیدا می کنن شرط نیست، اون چی که عنوان شرطیت دارد نهی به اون تعلق پیدا نمی کنه. این مقدمه رو ایشون بیان میکنن. بعد میفرماین در حفظ این بیان اصلا تمام شرایطی که برای عبادات هست توسلیه. تمام شرایط رو در میگردونن به یک شرایط توسلی. بله این فعل خارجی که عنوان مصدره او میتواند تعبدی باشه، ولی طبق این بیانی که الان ذکر کردیم به این مقدمه این فعل خارجی خودش عنوان شرطیت را نداره. طهارتی که حاصل از این فعل خارجی هم عنوان شرطیت را داره. این طهارت در حصول این طهارت و در بقای این طهارت یه قصد قربت معتبر نیست. الان اگر کسی وضو گرفت و طهارت پیدا کرد این طهارت دیگه باقیه، در دقائق طهارت دیگه قصد قربت معتبر نیست. پس خود اون چه که عنوان شرط رو داره، این خودش دائما عنوان توسلی رو داره. تمام شرایط عبادات، این دیگه از مبانی منحصر به فرد مرحوم ناهینی قبل از ایشون هم کسی این نظریه رو بیان نمرموده، تمامی شرایط عبادات عنوان توسلی رو داره. پس میگیم تعبدی چیه؟ میگن اون فعل خارجی اگه درش حفظ قربت معتبر باشه میشه تعبدی، نباشه میشه بر توسلی. اما خود اون چی که عنوان شرط رو داره، این دائما عنوان توسلی رو داره. نتیجه این میشود که این تفصیلی که مرحوم آخوند میدند و میان بین شرط عبادی و شرط غیر عبادی فرق میذارن، ناهینی میفرمد ما اصلا شرط حضور نداریم، یکی شرط عبادی یکی غیر عبادی. شرط همیشه عنوان توسلی و غیر عبادی رو داره و میفرمایند که این شرط اصلا متعلق نیست. تا ما بیم بگیم آیا عنوان فاسد رو داره یا نه، در نتیجه اگر در این مصدر اگر شخص بیاد با آب تصدی وضوع بگیره، ایشون اینجا تصریح میکنن اینم مثل نظر به اجنبیه در اثناء صلاته. چطور در اونجا این نظر به اجنبیه در اثناء صلات موجب فساد صلات نیست؟ در اینجا هم همین طوره. این اعمال فرمایش مرحوم ناهینی. مرحوم آرزویی قدس سره در همین جلد پنجم محاضرات در همون اوائلش هست که حالا ظاهر از صفحه 27 باشه، ایشون به طور کلی کلام مرحوم ناهینی رو رد میکنن و تعبیرشون این است که اصلا محصلی برای این فرمایش استاد ما نیست. اولین مطلب میان روی مسئله مصدر و اسم مصدر. میفرماین که شما مرادتون از مصدر و اسم مصدر در اینجا چیه؟ آیا مرادتون از مصدر به عنوان مقدمه است و اسم مصدر یعنی اون چی که متغلب از این مقدمه میشه؟ خب مرحوم ناهینی آمدن اون وضوع خارجی رو گفتن به منزلت المصدر، اون طهارت رو گفتن به منزله اسم مصدر. می‌فرمایند که اگر این مراد باشه اصلا نمیشه اسم این رو مصدر و اسم مصدر گذاشت. بین مصدر و اسم مصدر اصلا تغایر وجودی موجود نیست و در جای خودش ثابت شده که تغایر بین مصدر و اسم مصدر یه تغایر اعتباریه. یعنی یک وجود مثل فرض کنید گریه گریستن، یک وجود یک هدف اگر دل اضافت علم فاعل ما ملاحظه کنیم که میشه مصدر. اگر با قطع نظر از انتصاب به فاعل ملاحظه کنیم این میشه اسم مبدأ. اما یه وجود مصدر و اسم مصدر دوتا وجود درشون نیست که بگیم این وجود رو بشه میگیم مصدر، این وجود دومشون نیستش میگیم اسم مصدر. یک وجوده اگر گریستن رو به لحاظ انتصاب به فاعل شما ملاحظه کردیم، یعنی به لحاظ این حدث صدر از این شخص، اگر به این لحاظ ما ملاحظه می کنیم عنوان مصدر رو برش اطلاق می کنیم. اما اگر ما با قطع نظر از انتصاب به فاعل اصلا کاری نداریم که این از فاعلی صادر شده یا صادر نشده، خود این حدث بی نفسه با قطع نظر از انتصاب به فاعل ملاحظه بکنیم، اینو بشه میگیم اسم مصدر. شما اومدید به وضوع میگید مصدر، به طهارت حاصله از او میگید اسم مصدر. در این مثال مسئله علیت و معلولیت و سبب و مسببه که دو تا وجود در کاره. ما اینجایی که دو تا وجود در کاره اصلا نمیتونیم بشونیم مصدر و اسم مصدر. مصدر و اسم مصدر جایی که یک وجود واحده اما تغایرشون که تغایر اعتباری. اون وقت میفرماید که خب حالا اگر مرادتون این است که میگیم آقا یه مقدمه داریم به عنوان سببیت گذاره، یه دل مقدمه داریم عنوان جمعی ما رو تولد و منال مقدمه داریم که عنوان مسبب رو داره، میفرماید ما در جای خودش گفتیم مانعی نداره یک مقدمه حرام باشه، اما ما یتولد و من عنوان واجب و عنوان مأمورنده رو داشته باشه اشکالی نداره. الان یک مقدمه از مقدمات حرام باشه و ما یتولد و من این عنوان عرض میکنم که واجب و عنوان مأمور و ده رو صفات پیدا بکنه. بنابراین می‌فرمایند که اگر مرادتون از مصدر و اسم مصدر همون واقع ایناست که واقع اینا هست که این دوتا یه تغایر اعتباری بینشونه اما یه وجود واحده، خب این با این مثالی که شما در ما نحنفی اومدید مطرح جدید سازگاری نداریم. اگر میخوایید یه معنای جدیدی بگید از مصدر و اسم مصدر، مراد کنید اینه بگید آقا مصدر یعنی اونی که مقدمه است، اسم مصدر یعنی اونی که متولد از مقدمه میشه. خیلی خوب، ما در اینجا قبول میکنیم که مقدمه میتونه مقدمه حرام باشه، اما ما یتولد و من عنوان واجب رو داشته باشیم. مصطلح هم نیست که یه وجوده، این دو دو وجود داریم. مصطلح در مصدر و اسم مصدر یک وجوده، نتیجه که وجود دوم نداره. همون کسی که گریه می کنه دو تا فعل انجام داده یک فعل، چرا؟ نه، این نتیجه که داره می گیم این در عدد این یاد اومدن اسم رو گوشن نتیجه، ولی نه، ولی ببینید یه بیانی دارن در فرق بین مصدر و اسم مصدر، یه فرقی که در ادبیات میگن. در ادبیات میگن که آقا اگر اون چی که واقع میشه بشه این مصدر، نتیجه اون رو بشه این اسم مصدر.
این یه بیانی که در ادبیات گفته میشه، اما مثلا یه بیانی که خیلی بیان دقیقی هم نیست. بیان دقیقش این است که فرق بین مصدر و اسم مصدر لااقل در سر اصطلاح اصولی ها دارا اصطلاح اصولی ها میتونه نیست که مقایره با ادبا باشه در اینجا. این هم ریشش همون مطلبه. میگن آقا اگر یک هدفی را به لحاظ انتصاب به فاعل ما ملاحظه کردیم، این میشه مصدر. واقعا همون هدف رو با قطع نظر از انتصاب به فاعل اگر ملاحظه کردی میشود اسم مصدر. یعنی با قطع نظر از انتصاب به فاعل همونیست که این نتیجه. و ایشون مرحوم آلکویی فرموده که اصلا در عرب ما دوتا وضع نداریم بگیم آقا این وضع برای مصدره، این وضع هم برای اسم مصدره. فرمودن بله در لغت فارسی دو لفظ داره، یک لفظ گریستن دلالت بر مصدر میکنه، یه دلالت بر اسم مصدر میکنه. اما در لغت عرب ما دو تا لفظ نداریم، همون لفظ ضرب. ضرب تمام مصادر رو به لحاظ انتصاب به فاعل ملاحظه کنیم میشه مصدر، با قطع نظر از انتصاب به فاعل ملاحظه کنیم میشه اسم مصدر. بله کهرم مصدره، نه خیلی نه کهرم مصدره، اونم مصدر دیگه ایه، اونم مصدره. نه اونم مگر شما در شما به کتاب لغت نید به کتاب لغت مراجعه کنید. گاهی اوقات میگن ما مصدر بر ضمن فعل میاد، قول میاد، فعل میاد، همه اینا میاد، معنی نداره. میدونم چیزی نه همون کهرم عنوان مصدریت رو داره. این رو حال شهید که در اونجا بیان کرده قولش برای ما حجیت که نداره. همونجا شما ببینید ممکن است که نه ببینید ممکن است غالبا وقتی میخوان معنای اسم مصدری رو اراده کنن کهر بیانن غالبا این کهره. ولی وقتی به لغت مراجعه کنیم کهر هم میتونه مصدر باشه. قسل قسل و قسل حالا آمدن گفتن وقتی میخوایم اراده مصدری کنیم میگیم قسل، وقتی اراده مصدر میخوایم بکنیم میگیم قسل. ولی اینطور نیست که بگیم آقا این وزن در مصدر استعمال یعنی شما فعل اصلا به عنوان مصدری ندارید. خب اصلا حالا مراجعه کنیم کتاب لغت، اگر ما در مصدر بگیم آقا هیچ مصدری که بر وزن فعل باشه نداریم، خب آن این فرمای شما شهید درست میشه. فعل هم به عنوان مصدری نیاد یادم نیاد. حالا این خیلی بحث نداره. نه حالا ببینید معنا که بله میگیم آقا معنا اون حاضر و مصدره و خود مصدره. منطقه بحث اینه اصولی میگه که آیا مصدر و اسم مصدر دو وجوده یا یه بوده. عمده همینه. حالا دو تا وزن میخواد داشته باشه نمیدونم دو دور معنا اینا رو خیلی کاری نداریم. ما در اصول میگیم آقا مصدر و اسم مصدر هر دو بر یه وجود اطلاق میشن، اما تغایرشون تغایر اعتباریه. نه اصول خارجیه. خیلی خوب اشکال آقای خویی مرحوم نائینی همینه. اشکال آقای خویی مرحوم نائینی اینه میگه شما آمدید که این وجود خارجی میگید مصدر، به اون طهارت نفسانی میگید اسم مصدر. خیلی خوب در حالی که برخلاف واقعه، یعنی در حالی که یعنی آوردن این اصطلاح در اینجا درست نیست. اشکال ایشون اینه شما دو چیزن اونا.
بله
بله دوشو فرمودن آقا شما که میگید مستر و اسم مستر به اینا نگید مستر و اسم مستر. چرا نمیشه گفت؟ بلی که مستر و اسم مستر یه وجوده، اینجا دوتا وجوده در این نظام که ما یک قبل نان و قبل داریم، یک وجود خارجیه، یه تهارت نفسانی هم داریم که اونم یه وجود دومه. نه یعنی شبیشون آمده که گفته این مستر این اسم مسترشون یه با اون واقع در با اون اصطلاحی که ما برای مستر اسم مستر داریم نه تو سازگاری نداره. آقا ایشون میگه اون چه که شهر هست اسم مستره. خب آقا نمیگه دیگه. این تقریبا بیان مرحوم نائینی اینه در تمام شرایط اون چیزی عنوان شرطیت داره که اسم مستره. چیزی که اسم مستر نیست که. حالا اصطلاح رو میذاریم کنار، الفاظ رو میذاریم کنار، یه اصطلاح بله حالا در همین مثالی که خود ایشون زده، ما در همین مثال در رومان بود بازیم همین گفت کنه که فرمان حالا میرم سراغ خود مثال. یعنی از شما مخصوم و نائینی مخصولتون از مخصر مقدمه و مقصودتون از اسم مستر ما یتولد من المقدمه، یعنی سبب و مسبب. به عبارت اخرى بگه مرحوم نائینی میخواد بفرماید که اون چی که عنوان شأن رو داره اون مسبب از اینها، در طهارت مسببش، در وضو مسببش، به طهارت نفسانیه. حالا در سطرم الان کسی سطر پیدا کرد مسببش این است که این نماز و این فعل اتصاف به این سطر پیدا میکنه، اون میشه اصلا مسبب هست. اونجا میشون توضیح اینطوری بکنه این فرمان خیلی اگر این رو اراده بکنید ما قبول داریم مقدمه میشه حرام باشه، ما دو طبق دلو منن مقدمه بشود واجب، این اشکالی نداره، مانعی نداره. فرمان ما در بحث مقدمه واجب آمدیم این رو گفتیم که مقدمه میتونه حرام باشه، اما دل مقدمه و ما یتولد من المقدمه این واجب و معمول به باشه. در دنباله اشکالشون مرحوم آلکویی میفرمایند به نظر ما بین شرط و جور از این نظر که همانطوری که تعلق من به جود دلالت بر فساد داره، تعلق نه به شرط هم این هم دلالت بر فساد داره. می فرماین جود معناش این است که یک مأمور بهی مقید به اون شیء. وقتی میگیم یک چیزی عنوان جود قرار گرفت، معناش این است که مأمور به مقید به این جود و به اون شیء. در تمام شرایط همین طوره. اگر آمدیم گفتیم که وضو شرطیت داره، طهارت شرطیت داره، معناش این است که مأمورون به و اطلاق مأمورون به مقید برون میشه. این نکته رو باز در فرمایشات مرحوم نائینی عرض نکردیم. نائینی یک مطلبی رو قبول دارن می‌فرمان هر جا نهی از شر در گردد به این که در حقیقت نهی به خود عبادت تعلق پیدا می‌کنه، یعنی وقتی مولا نهی می‌کند از وضو و آب تنگیر، یعنی می‌خواد عبادت را بگه در ضمن این واقع نشه،
دیگه هر جا نهی از شر مرد و مرجع او به نهی از خود عبادت برگرده، ما اونجا قبول داریم دلالت و انتصاب داره. اما می فرماید نمروز بحث ما این نیست. نمروز بحث ما این است که یک نهی به خود شر که ما انهو شرطون تعلق پیدا کرده و این نهی با گشتش به نهی از عبادت نیست. مرحوم آلخویی در اینجا می فرماید که بین شرط و جزش فرقی وجود نداره، همانطوری که جز میاد دلیل مأمورون به اطلاق دلیل مأمورون به رو تقلیل میزنه، شرط هم میاد اطلاق دلیل مأمورون به رو تقلیل میزنه. یعنی مولا وقتی میگه وضو با آب قصدی نگیر، یعنی میگه صلاتی که چنین مقدمه این داره این مصداق برای مأمورنده نیست. خب این جواب مرحوم آلخویی با اون چیز مرحوم نائینی فرموده یه مقداری فاصله داره. مرحوم نائینی تقریبا میخوان بفهمن بله اگر هر جا نهی از شرط بازگشتش به نهی از خود عبادت، یعنی بازگشتش به تقیید اطلاق دلیل مأمورون به باشه و نهی از عبادت خود عبادت بشه، ایشون میفرمان اونجا ما قبول داریم دلالت بر فساد داریم. اما میفرمان مفروض در محل نزاع این است که نهی از شرط به ما اندرون شرطونه، دیگر خود عبادت بر نمیگرده که عبادت رو بخواد منجان بکنه. اما این جوابی که ایشون و مرحوم آلخویی دادن این در میگرده به این که ما بگیم خود عبادت مقید میشه و اگر مقید شد معناش این است که مولا میگه عبادتی که چنین مقدمی دارد اون مصداق برای مأمورنده نیست. علایاله نگاه این جواب تقریبا میشه گفت جواب از مرحوم نائینی نیست این حکمتش و این خروج از محل نگاه. عمده ای که وجود داره این است که اساس این فرمایش مرحوم نائینی درست میشه، اینی که ایشون آمده گفت شر عبارت از ما و تولد از اینها. خب این هم برخلاف ظاهر روایات، هم برخلاف نظریه اکثر فقها ها و مشهور فقها ها. شما در روایات مگر نمیدید که الوضوء علی وضوء نور علی نور؟ این الوضوء علی وضوء یعنی همین یک فعل دوم انجام دادن، این که دوباره یک طهارت نفسانی دومی انجام دادن. هم روایات هم ادله ظهور در این داره شرط هم فعل خارجی. درست این شرط یک اثری داره داشته باشه، اما اون چیزی که شرط دیگر داره اون هم وقتی شاعر میگه وضو شرط برای صلاته، شاعر میفرماد لا صلاته الا به طهوره، اون از این طهور چی میفهمه؟ همون وضو خارجی رو میفهمه، نه اون طهارت نفسانیه رو. بنابراین اون چیزی که مرحوم نائینی فرموده اشکال اصلش اینه، ایشون در خلاف مشهور آمده میفرمد اونی که شرطه ما یتولد من المقدمه است، در حالی که این چنین نیست. بنابراین شرط میشه همون فعل خارجی. حالا که همون فعل خارجی شد، تقسیم شرط به تعبدی و توسلی درست میشه و حق در مسئله و مرحوم آخونده که در شرایطی که عنوان تعبدی دارن فعل حرام نمیتونه مصداق برای عبادت واقع بشه. اگه شما با آب قصدی وضو گرفتید نمیتونید قصد قربت کنید و مصداق برای عبادیت و مقرریت باید. اما در اون جایی که شر کیل عبادیه فقط قرض مولا ببین است که این فعل در عالم خارج انجام بشه، اونجا مانی نداره در ضمن یک فعل حرام هم واقع بشه. پس در این قسمت شر حق و مرحوم محقق خراسانی است. تا اینجا قسم سوم تمام و دو قسم دیگه باقی میمونه، وصف ملازم و وصف مقارب و غیر ملازم، که این دو قسم گفته میشه تقریبا نهی در عبادات بحثش تمام میشه و یه قسمت دیگه میمونه به نام نهی در معاملات. حالا اگر بشه آلون یه قدرنا رو خودشون ببینن، ما اگر انشاءالله زنده باشیم سال آینده اگر بشه از اول بحث مفاهیم شروع کنیم، این طوری هم که تنظیم کردیم و بحث ها رو تنظیم کردیم، بنابراین شما سال آینده که مباحث که در اول بحث دوست خدا تمام بشه انشاءالله و تمام بکنیم، از اول مفاهیم شروع میکنیم انشاءالله تا آخر مطلق و معین. و فقه رو هم در ذهنمون آمده انشاءالله اگر بشه خارج مرحله محرمه رو شروع بکنیم. حالا در ذهنمون اجارتا این هست تا ببینیم که چی مقدر هست. من در بحث فقه هم خدمت و آقایون عرض کردم که باید در زمان تحصیلات هم برای خودمون برنامه داشته باشیم. اون اونجا تجربه کردن اگر ما بگیم که خب امروز تحلیل یک ساعت کار رو دیرتر شروع کنیم، این خودش اولین قدم برای این هم باید مثل سایر ایام همون ساعتی که هر کاری رو شروع میکنیم، حالا هر روز ساعت هشت میاندیم اینجا برای بعد، حالا ساعت هشت بریم تو اتاقی که اصل مطالعه قرار داریم یا بریم تو کتابخانه عمومی، کار رو انسان باید شروع کنه منظم. و باز توصیه من به آقایون در اون درس این بود که یک کتاب فقهی رو به عنوان کتاب مطالعاتی خودتون قرار بدید. بزرگان گذشته ما مثلا تحصیل می کردن که یک دور مسائل شهید ثانی از اول تا آخر ببینید، اصلا به عنوان کتاب مطالعاتی بگذاریم، روزی 5 صفحه 10 صفحه رو همینطور مطالعه بکنیم. خب بعد از یک سال دو سال می‌بینید که این کتاب یک دور فقه رو شما خوندید، مطالعه کردید و تمام شده. باید برنامه‌ریزی بکنید. اینکه بگیم خب حالا 3 ماه تعطیل و بعد از 3 ماه دوباره بیاییم درس رو شروع بکنیم، ذهن انسان هر می‌شود که چی تشکیل بکنیم؟ بگیم مثل یک لوله آب میمونه که اگر آب داخل او بمونه این مقدار شاید خراب هم بشه، زنگ بزنه، یا اصلا ذهن اگر کار نکنه تنبل میشه. خداوند این قوایی که در اختیار انسان قرار داده چه قوای جسمی چه قوای نفسی خوبی آفریده که اگر انسان از روی استفاده کنه قوی میشه. یه خیلی خودش نکته مهمیه. همین طوری اینطور نیست که به این خب آقا این آدم استعدادش خیلی قوی بوده یه چیزی فهمیده، نه، خداوند طوری به انسان عنایت کرده که اون کسی هم که استعدادش متوسطه اگر واقعا رو در اون چیز دقیق کار کنه از اون کسی که استعدادش قوی تره جلو میفته. باید کار بکشیم از ذهنمون از فکرمون. حافظه همینطوره، قوضی حافظی قوضی اگر انسان ازش کار نکشه را استفاده نکنه ضعیف میشه. عرض میکنم که در سایر قوای مادی و غیر مادی انسان قرار این برای خودتون یک برنامه بگذاریم. انشاءالله ما در حال تربیت کردن نفس خودمون هستیم و وجود خودمون هستیم. هر سالی که
پایان سال میشه واقعا دلشون نگاه کنیم ببینیم خب ما یک سال رو گذروندیم، یک سال از عمر ما گذشت، خب چی شد؟ ما از چی دور شدیم؟ به چی نزدیک شدیم؟ چه حقایق برامون کشف شد؟ اینها رو باید بررسی بکنیم تا بتونیم یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم. از همه آقایون تماس دارم و صلی الله علیه و سلم.